ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا وایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین در حالی که گزارش ها از آغاز فعالیت رادیوی مربوط به داعش در ننگرهار و تجدید فعالیت های این گروه حکایت میکنن وزارت دفاع افغانستان وعده های داده.
اینها قبلا یک مرکز کمپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمی ماند و انشالله ما تدبیر داریم.
ایره هم مشنوین که والی بلخ هدف اصلی رساندن گروه های مختلف تروریستی به شمال افغانستان رساندن اونا به آسیای میانه می دانند. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکارم سید سمی عباس مشنوین که نیروهای امنیتی یک عملیات وسیع بر رهایی 26 تن از اتباعی قطر از چنگ رباینده ها در عراق آغاز کردند. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته که هرگز ایره قبول نخواهد کرد که یک قوه خارجی تصمیم بگیره که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت بانه یا از قدرت کنار زده شود. خبرهای دیگه بین المللی را تا لحظات بعد مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تدابیر امنیتی برای فروری تاپی اوضاع امنیتی این کشور و سایر کشورهای منطقه را بهبود خواهد بخشید. مقامات حکومت افغانستان میگویند برای سرکوبی داعش در ولایت ننگرهار اراده قوی دارند. و معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه و شکایات و خواسته های مردم رسیدگی میکنند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تدابیر امنیتی برای پروژه تاپی اوضاع امنیتی این کشور و سایر کشورهای منطقه را بهبود خواهد بخشید. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست در کابل گفت در مورد اهمیت تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از راه افغانستان، تامین امنیت برای پروژه تاپی در زمینه بهبود روابط و کاهش ناامنی مؤثر است. در نشست امروز در این خصوص نمایندگان سفارتخانه کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هند و شمار زیادی از جوانان اشتراک کرده بودند. کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان در 13 دسامبر در ترکمنستان آغاز شد. مقامات حکومت افغانستان میگویند برای سرکوبی داعش در ولایت ننگرهار اراده قوی دارند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در مناطقی که گروه داعش وجود دارد عملیات را به اجرا گذاشتند و در حال از بین بردن آنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان هم میگوید برای سرکوبی داعش یا گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار دست به اقدام شده است و شورای امنیت ملی یک استراتژی را برای نابودسازی داعش تصویب کرده است. این اظهارات حکومت افغانستان به خاطر سرکوبی داعش در افغانستان پس از آن مطرح می شود که گروه داعش علاوه بر فعالیت های جنگی با تازگی به تاسیس یک رادیو علیه دولت افغانستان دست به تبلیغات منفی می زند. اتحادیه اروپا برای سال 2016 به هدف حمایت از حقوق بشر 1.1 میلیارد یورو تخصیص داده است که بخشی از آن به افغانستان تعلق دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است این بودجه تخصیص داده شده از سوی کشورهای اروپایی در زمینه‌های جنگ، حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و برای مهاجرین به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده است که در این تخصیص مالی به بیجا شدگان داخلی افغانستان و برخی موارد دیگر در نظر گرفته شده است. معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایات و خواسته های مردم رسیدگی میکند. عنایت الله فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز به رسانه ها گفت این برنامه آنان شامل ایجاد یک شماره پیامگیر است که مردم با دایر کردن شماره 313 می توانند شکایتشان را درج کنند.
هدف از ایجاد دفتر سم شکایات رسیدن به شکایات و مشکلات مردم از هر نقطه از افغانستان که با این مرکز ارتباط میگیرم حکومتداری خوب حکومتداری مسئولانه میباشد.
با گفته آقای فرهمند کسانی که نمیتوانند به دلایل مختلف شکایتشان را به حکومت برسانند با ایجاد این برنامه معاونت اول ریاست جمهوری به خواسته های آنان رسیدگی میکند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شماست.
نیروهای امنیتی یک عملیات وسیع را برای رهایی 26 تن از اتباعی قطر از چنگ ربایندگان در عراق آغاز کردند. این شهروندان قطر برای شکار به آن کشور رفته بودند و به روز چهارشنبه از یک کمپ در یک منطقه صحرایی عراق در نزدیک سرحد عربستان سعودی توسط مردان مسلح اختطاف شدند. این دومین حادثه بزرگ اختطاف اتباعی خارجی در عراق به حساب می آید. 18 تن از کارمندان یک شرکت ساختمانی ترکی 3 ماه پیش از سوی مردان مسلح در بغداد ربوده شده بودند. این افراد سپس آزاد گردیدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید او هرگز این را قبول نخواهد کرد که یک قوای خارجی تصمیم بگیرد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت باقی بماند. پوتین تاکید نمود که بحران سوریه را میتوان تنها از راه سیاسی حل کرد. پوتین که در کنفرانس خبری سالانه خود در کرملین به سوالات پاسخ میگفت افزود روسیه تا زمان جنگ را در سوریه ادامه میدهد که قوای بشار الاسد با جنگجویان داعش میجنگد. آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا در پهلوی کشورهای دیگر تاکید بر این میکنند که با تشکیل حکومت انتقالی در سوریه بشار الاسد از مقامش برکنار برود. روسیه از 3 ماه سپتامبر به این سو به دعوت بشار الاسد در سوریه بمباری میکند. شورشیان گروه دولت اسلامی داعش بر یک کمپ تعلیم نظامی در شمال عراق حمله نموده، 2 جنگجوی سنی عراق را کشته و 4 مربی ترکی آنها را زخمی ساختند. این کمپ در منطقه به عشق در نزدیکی شهر موصل عراق که تحت کنترل گروه دولت اسلامی می باشد موقع دارد. این کمپ ساعتها تحت فیر قرار داشت و گروه داعش در جریان جنگ با پیشمرگه های کردی به سمت این کمپ راکت فیر کرد. اردوی ترکیه می گوید که قوای توپخانه ترکیه آتش جوابی را آغاز کرده و مواضع داعش را هدف قرار دادند. وقتی که این کمپ مورد حمله قرار گرفت، بیش از 1000 نفر در آن تعلیم نظامی می گرفتند. برنامه یک مصرف گزاف در کنگره آمریکا در حال تصویب است که بر اساس آن بر افرادی که به کشورهای عراق، ایران، سوریه و سودان سفر کرده و میخواهند به آمریکا بروند، قیدات جدی وضع می شود. این اقدامات که دیروز چهارشنبه از سوی رهبران کنگره اعلان شد، از بسیار سیاحانی که به آمریکا می روند خواهد خواست که برای رفتن به آمریکا ویزه بگیرند، حتی اتباعی کشورهای اروپایی که قبلا ویزای سفر به آمریکا را کار نداشتند. اگر اتباعی کشورهای اروپایی غربی به 4 مملکت نام برده که بستر برای تروریسم خوانده می شوند رفته باشند، باید در وقت سفر به آمریکا برای گرفتن ویزا اقدام نمایند. این سند همچنان از کشورهایی که در برنامه ویزای آزاد به آمریکا دخیل هستند می خواهد در مورد افرادی که به تروریسم مظنون هستند به مقامات آمریکایی معلومات بدهند. مجلس سنای آمریکا تا حال در مورد این سند رأی‌گیری نکرده است، اما انتظار می رود که قبل از تعطیلات عید میلاد حضرت مسیح هر دو مجلس کنگره آمریکا این سند را امضا نماید. یک خانم یزیدی که توسط گروه داعش اسیر شده بود در مورد تجاوز جنسی، شکنجه و بردگی جنسی در جریان اسارتش در دست این گروه به شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد. نادیا مراد بسی 21 ساله که مربوط به اقلیت یزیدی در عراق می باشد دیروز از شورای امنیت خواست که گروه داعش را نابود کند، زیرا این گروه او و هزاران زن دیگر یزیدی را ربوده و به حیث برده های جنسی از آنها استفاده کرده است. به گفته او گروه داعش زنان یزیدی را به حیث اشیای خرید و فروش به کار می برد. او همچنان سرگذشت ربوده شدن خود را تعریف کرده و گفت که از خانه‌اش در یک قریه ربوده شده و به شهر موصل انتقال داده شد که بعداً این شهر تحت تسلط گروه داعش درآمد. او چندین بار تلاش نمود که فرار کند ولی دستگیر شد، اما بالاخره از اینجا فرار کرده و اکنون در آلمان زندگی می کند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا همیرا الکوزی با پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان با شماست.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 7. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 17. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 24.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که گزارش ها از تجدید فعالیت ها و افزایش تبلیغات داعش در ننگرهار حکایت می کنند، وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب این گروه روی دستند.
اینها قبلا یک مرکز کمپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمی ماند و انشالله ما تدابیر داریم.
در این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید احتمال می رود امکانات تکنیکی رادیوی داعش از سوی کشورهای منطقه فراهم شده باشد.
احتمال زیاد قوی می رود که امکانات تکنیکیش از طرف کشورهای همسایه فراهم شده باشد یا اینکه اینا از ترانسمیترهای کوچک استفاده کنند که او یک چیز قابل انتقال است.
والی بلخ هدف رسانیدن گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش را به شمال افغانستان رسانیدن آنها به آسیای میانه می داند.
در ناامنسازی و جابجایی تروریست ها به شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می باشد.
خانواده فرخنده دختری که 9 ماه پیش در انظار عام در کابل کشته شد به تاجکستان رفته است.
برآمدیم در ولایت ما رفتیم ولایت ها که پیساز ولایت ما دیگه حساس خطر کردیم خیستیم طرف تاجکستان آمدیم دیگه آمدیم مال اینجا مینه در تا اینمی اولادایم از بچه و دختر ما روزاییم این خانی واجبی از زندگی میکنیم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش زرغونه منگل از شما رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر سرکوب گروه داعش دولت ننگرهار تدابیر جدی را روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تهدیدات و ایجاد رادیوی داعش در ننگرهار گفته که خبر داشتند و به زودی از فعالیت داعش در این ولایت جلوگیری خواهد کردند. در این حال سخنگوی وزارت داخله هم از مبارزه جدی در برابر داعش در ننگرهار خبر داده و گفته که استراتژی مبارزه در برابر این گروه از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
دولت اسلامی یا داعش گروهی است که با گفته مقامات امنیتی افغان پس از شکست در ولایت های فرا، هلمند و نورستان حالا توانشان را برای ایجاد مراکز در ننگرهار آزمایش می کند. این بار تنها حرف از کاربرد سلاح نیست، بلکه این گروه آمادگی یک جنگ تبلیغاتی را نیز گرفته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب داعش روی دست است و به زودی این گروه در ننگرهار از پا در آورده خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن دادن معلومات در مورد رادیوی تازه ایجاد شده به نام خلافت از سوی این گروه در ولایت ننگرهار گفت نیروهای کشفی و استخباراتی در این زمینه کار میکنند.
اینها قبلا یک مرکز کامپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمیماند و انشالله ما تدابیر داریم و بخش استخبارات و کشف ما در این رابطه کار میکنند و انشالله حضور داعش در ننگرهار ختم میشود. ما این را میپذیریم که تهدیدات موجود است و در ننگرهار گدودی را شروع کرده است، مگر ما بسیاری از آنها را کشتیم و تلفات را برایشان وارد کردیم.
با اساس گزارش ها بر علاوه ایجاد رادیوی گروه داعش به نام خلافت، مظاهره اخیر شماره از محصلین پانتون ننگرهار با طرفداری از داعش و بلند کردن پرچم های سیاه چیزی است که آوازه های موجود در مورد حضور گسترده داعش در این ولایت را به واقعیت مبدل می سازد. جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز به آژانس اسوشیتد پرس گفته است که طرفداران گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش میکنند در ولایت ننگرهار برای خود یک مرکز منطقه ایجاد نمایند. جنرال جان کمپل همچنان گفته است که شماری از اتباع سوریه و عراق با این گروه یکجا شده و گروه داعش در داخل افغانستان تلاش ها را آغاز کرده تا روابط خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق تامین کند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی این کشور استراتژی مبارزه علیه داعش را تصویب کرده که نیروهای امنیتی با اساس آن در برابر این گروه مبارزه می کند.
از چند ماه به این طرف در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار ما تلاش های زیاد را به خرج دادیم که از گسترش نفوذ این گروه جلوگیری صورت بگیره. حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با گروه داعش نیز به تصویب رسانده از طرف شورای امنیت و نهادهای امنیتی هم مضاف شدن در چارچوب استراتژی که از تمام امکانات خود کار بگیرن و در برابر این پدیده مبارزه شود.
حکومت افغانستان گروه داعش را تنها برای افغانستان نه، بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ میداند و میگوید نیاز است تا در برابر تمام گروه‌های تروریستی با شمول داعش مبارزه جهانی صورت گیرد. این در حال است که واشنگتن و مسکو روی مسوده گفتگو کردند که به اساس آن گروه دولت اسلامی یا داعش از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار می گیرد. در عین حال عربستان سعودی نیز ائتلاف را از 34 کشور ایجاد کرده که هدف آن سرکوب گروه های تروریستی در منطقه و کشورهای اسلامی خوانده شده است.
در این حال شنونده عزیز، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که فریکونسی رادیوی صدای خلافت از پاکستان پخش میشه. به گفته مقامات محلی ننگرهار، این رادیو که متعلق به گروه داعش است در برخی از مناطق ننگرهار نشرات داره. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات این رادیو را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان میدانه. ژکفر احمدی جزئیات داره.
رهبری رادیوی صدای خلافت به دست داعش خوانده شده است. این گروه مسئول اجرای اعمال وحشتناک دانسته می شود. داعش با استفاده از این رادیو علیه حکومت افغانستان تبلیغ می کند. دعوت جوانان افغان برای پیوستن با داعش و اجرای فعالیت‌های تخریبی از دیگر اهداف نشراتی رادیو صدای خلافت خوانده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافته که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما که حد تحقیقات خود کردیم، برای ما ثابت شده که رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم این را گفته که فرکانسیش از پاکستان است. کوشش هستیم تا بتوانیم که آدرس مشخصش را پیدا کنیم. از فرکانسی افغانستان نیست و نشراتی که میشه فرکانسی پاکستانی میشه. ای حال معلوم نیست که موقعیت ایرادیو کجاست که فرکانسی پاکستانی استفاده میکنند. او اگر مشخص شوه و ما بتوانیم که جلوشو بگیریم، باز انشاءالله اقدام خواهد شد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که رادیو صدای خلافت از آن سوی سرحد نشرات میکند. آقای خوگیانی گفت که از کنسول پاکستان در ننگرهار خواستند تا جلب نشرات این رادیو را بگیرند.
آنها در کنار استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک از طریق رادیو نیز گاهگاه تبلیغ می کنند. معلومات ما نشان می دهد که این رادیو در ننگرهار وجود ندارد. در آن سوی سرحد با کیفیت خوب نشرات دارد که نشراتش در شهر جلال آباد و برخی مناطق دیگر نیز شنیده می شود. جناب والی به مقامها به شمول کنسول پاکستان و مقامهای امنیت ملی دستور داده است تا دستگاه این رادیو را هر چه زودتر کشف و آن را از بین ببرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات رادیو صدای خلافت را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. باز هم هارون حکیمی سخنگوی این وزارت.
چون ای حرکت داعش، چون خود جنگجویان داعش برخلاف حکومت افغان، برخلاف ارزش‌های افغانستان جنگ میکنن و دشمنی معلوم افغانستان هستن، از او خاطر نشراتشان هم به نفع اینا هستن و برخلاف ارزش‌های افغانستان هستن و ما نگران هستیم از این بخش.
تبلیغات داعش علیه حکومت افغانستان در شرق این کشور شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را نگران ساخته است. ذبیح الله ازمرای یک عضو شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می خواهد تا جلو تبلیغات داعش را در شرق افغانستان بگیرد.
این که حالا داعش در شرق نشرات دارد و برای رسیدن به اهداف شوم خود تبلیغ و افراد را جلب و جذب می کند، معنیش این است که داعش از این امکانات برای تقویت صفوف خود در جهت به ثبات ساختن نظام استفاده می کند که باید جدا جلو این کار گرفته شود.
بر اساس گزارش ها این رادیو روی موج FM 90 نشراتش را آغاز کرده است. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته که جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بسازد.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان واضحاً گفته که فرکانسی رادیوی صدای خلافت از پاکستان پخش میشه، وزارت مخابرات افغانستان در این مورد محتاطانه ابراز نظر کرده. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که احتمال زیاد میره که امکانات تکنیکی رادیوی صدای خلافت از سوی برخی از کشورهای منطقه فراهم شده باشه. یاسین سمیم سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این رادیو متعلق به گروه داعش است و در بخش‌هایی از ولایت ننگرهار نشرات دارد. آقای سمیم از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از ادامه نشرات این رادیو خبر داد. همکارم جعفر احمدی با سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که این رادیو چی وقت نشرات خود آغاز کرد.
با ارتباط فعالیت رادیو داعش که در بعضی از ولسوالی‌ها از جمله ولسوالی اچین ولایت ننگرهار فعالیت خود آغاز کرده، تقریبا دو هفته پیش ما با رئیس مخابرات ولایت ننگرهار تماس داشتیم، موضوع دریافت شد، ما در رهبری وزارت موضوع مورد بحث قرار گرفت، ولی واقعیت است که فعالیت رادیو غیر قانونی است و هیچ جوازی که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان یا صادر شده باشه یا یکی وزارت مخابرات اداره اطلاعات بر از فرکانسی اختصاص داده باشه وجود نداره.
این رادیو با استفاده از کدام دستگاه فعالیت میکنه؟
بررسی رویش جریان داره تا که از نظر تخریکی معلوم شود که اینا چگونه فعالیت میکنه، با استفاده از کدام دستگاه، با استفاده از کدام سیستم تکنیکی. ما در حال بررسی هستیم و در حال هماهنگی با نهادهای امنیتی و همچنان مقامات محلی ولایت ننگرهار تا که وضعیت روشن شود و برای توقف و جلوگیری از فعالیت کار اساسی از طرف نهادهای امنیتی صورت بگیرد.
مسئول کیست؟ کی باید به موقع اقدام میکرد تا جلو نشرات از این گرفته میشد؟
چون شما میفهمید که وضعیت امنیتی در 22 ولایت ولسوالی ولایت ننگرهار چندان مناسب نیست، خصوصا در بعضی ولسوالی ها تعداد امنیتی خیلی بالاست که اونجا رفت آمد کردن و ای که ما بتانیم هیئت بفرستیم که وضعیت از نزدیک بررسی کنه کار دشوار است. با وجود از این ما که از فعالیت از این خبر شدیم، این موضوع را با نهادهای مربوطه از جمله وزارت اطلاعات فرهنگ و بعض نهادهای دیگه هم شریک کردیم، نهادهای امنیتی. خود ما هم چیزی که از نظر تکنیکی به ما ارتباط میگیره مسئله تخصیص فرکانسی است که از طرف وزارت مخابرات ما با قاطعیت میگم که هیچ فرکانسی بر از ما اختصاص داده نشده، ایناس فرکانسی داخل افغانستان استفاده نمیکنه.
سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که ای رادیو از آن سوی سرحد نشرات میکنه، یعنی پاکستان. چیست معلومات شما؟
بله ما این را تایید کرده نمیتونیم، ولی احتمال میتونیم به احتمال قوی، چون صحبت که ما با رئیس مخابرات یک هفته پیش داشتیم و اونا یک رایزنی را که با نمایندگان مردم داشته متنفذین محل در خنویت یک چیز را تثبیت میکنه، ولی باید صبر کرد. فقط گفته میتونیم که احتمال زیاد قوی میره که امکانات تکنیکیش از طرف کشورهای همسایه فراهم شده باشه. یا
یاسین سمیم سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
عطا محمد نور والی بلخ گفته هدف رسانیدن، جابجاسازی و تقویت گروه های تندرو مثل داعش به شمال افغانستان، رسانیدن اونا به آسیای میانه است. آقای نور در سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه که امروز در بلخ برگزار شده بود گفت که برای مبارزه با دهشت افغانی باید کشورهای منطقه مخصوصا آسیای مرکزی و افغانستان هماهنگ کار کنند و با هم در برابر این پدیده مبارزه نظامی را در پیش گیرند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ مجیب الرحمن عبیبزی گزارش در مورد داره.
حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ هدف نهایی گروه های افراطی تروریستی را دست یافتن آنان به کشورهای آسیای میانه می داند. حتی محمد نور که در سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ صحبت می کرد، افزود که هدف نهایی گروه های افراطی و تروریست نظیر داعش و القاعده دست یافتن آنان به کشورهای آسیای مرکزی است. حتی محمد نور داعش را تهدید مشترک امنیتی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه عنوان کرده و خواهان مبارزه مشترک و هماهنگ نظامی در برابر این گروه شد. نور در رابطه افزود:
بیایید پیش از آن که حراس افغانان چون گروه طالبان و حرکت اسلامی آسیای میانه یعنی IOM شریفترین آنان یعنی داعش بر این منطقه سایه کند، دست به دست هم دهیم و برای پیشگیری ظهور و تبهکاری آنان همدیگر را یاری جدی برسانیم، چنانچه در ناامنسازی و جابجایی تروریست‌ها و شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می باشد.
حتی محمد نور در جهان سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه خوان توسعه و استحکام روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی شد. داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در این کنفرانس نیز روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی کشور با آسیای میانه تاکید داشت، افزود که هدف اساسی این کنفرانس ایجاد توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و گسترش همگرایی فرهنگی با آنها است. مرادیان گفت:
یک هدف اول ما این هست که گسترش همکاری ها و همگرایی های منطقه بین افغانستان و کشورهای همسایه ما باشد. و در قدم دوم ایجاد یک توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان.
در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرده هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است. باید گفت که تا محمد نور در جریان این کنفرانس در کنار گسترش روابط اقتصادی میان کشورها، در عین حال تقاضای اعمار پل‌های بیشتر بر دریای امو میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه را نیز مطرح کرد. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:26 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. مقامات کشورهای دخیل در پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند عملی شدن این پروژه را بر ثبات منطقه مؤثر می‌دانند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشستی که از سوی پوانتون خصوصی مشل در مورد تاپی راه‌اندازی شده بود گفت که پروژه تاپی می‌تواند بین کشورهای منطقه روابط خوب را ایجاد کند. فرشته ندا جزئیات دارد.
در حالی که حکومت افغانستان روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان را با اهمیت می‌داند، مقامات افغان ابراز امیدواری می‌کنند که این روابط به خصوص عملی شدن پروژه تاپی بتواند امنیت و ثبات را در منطقه تضمین نماید. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت عملی شدن این پروژه به خاطر آوردن صلح و ثبات در منطقه یک گام بزرگ است.
زمانی که پروژه تاپی عملی میشه، زمانی که کار از آغاز میشه، بایی در پالوی ازی که کار میاد، در پالوی ازی که امیدواری میاد و در پالوی ازی که انرژی انتقال پیدا میکنه امنیت تامین میشه.
در این نشست که سوی پوهنتون خصوصی مشعل در خصوص اهمیت پروژه تاپی را اندازی شده بود، معاونین سفارت‌های پاکستان و ترکمنستان در کابل نیز اشتراک کرده بودند. کار عملی پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند رسما در جریان هفته جاری آغاز شد که در آن رهبران بلند رتبه کشورهای دخیل اشتراک کرده بودند. از حدود 1800 کیلومتر پایپلاین، 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد، اما موضوع تامین امنیت آن نگرانی های را به میان آورده است. اما رئیس جمهور غنی هفته جاری در یک نشست خبری گفت که حکومت به خاطر تامین امنیت این پروژه نیروهای خاص را تحت آموزش قرار داده و اقدامات لازم را روی دست می‌گیرد. از سوی هم معظم علی معاون سفارت پاکستان در کابل در این نشست گفت کشورش به خاطر مبارزه با تهدیدهای منطقه‌ای متحد است و نیز روی ارزش پروژه تاپی برای ثبات منطقه تاکید کرد.
پاکستان با کشورهای عضو پروژه تاپی روابط تاریخی دارد. با در نظر داشت همین نکته، یک بار دیگر روی تعهد خود تاکید میکنیم که با تهدیدهایی که تمام منطقه با آن روبرو است مقابله مینماییم. پروژه تاپی علاوه بر آرامی منطقه، بر ثبات و امنیت آن نیز رول مهم دارد.
مقامات افغان پیش از این گفتند که با فعالیت این پروژه تغییرات در وضعیت افغانستان به میان آمده و کشورهای منطقه نیز از آن نفع به دست خواهند آورد. با باور آنان هند و پاکستان نیز با عملی شدن این پروژه به جای ادامه جنگ نیابتی در افغانستان به خاطر منافع مشترکشان دست همکاری به یکدیگر خواهند داد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارند،
سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایات خواسته های مردم رسیدگی میکند. عنایت الله فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم اظهار داشت آنها یک شماره را تشکیل دادند که مردم میتوانند برای شکایت خود با شماره 313 تلفن کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنر این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. وزارت شهرسازی افغانستان میگوید اقدام به عملی شدن برخی از برنامه انکشافی شهر در ولایت پروان آغاز شده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید او هرگز این را قبول نخواهد کرد که قوای خارجی تصمیم بگیرد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت باقی بماند. و نیروهای امنیتی یک عملیات وسیع را برای رهایی 26 تن از اتباع قطر از چنگ روبایندگان در عراق آغاز کردند.
شنوندی عزیز آل هم همکارم خلیل سلطانی با خبرهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
سومین مسابقه تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز با تیم زیر سن 19 سال زیمبابوه ادامه دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این بازی امروز در میدان گریدر نویدا در کشور هند جریان دارد. او افزود که تیم کرکت 19 سال افغانستان در دو بازی قبلی خود تیم 19 سال زیمبابوه را شکست داده است. آقای هوتک افزود که تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 25 دسامبر با تیم ملی زیمبابوه در امارات متحده عربی در شارجه بر رقابت می پردازد. مسابقات کیک بوکسینگ میان تیم کلب های کابل و تیم کیک بوکسینگ وزارت داخله افغانستان امروز آغاز شد. خواجه فدا محمد صدیقی رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات ناوقت امروز به پایان میرسد. با گفته آقای صادقی هدف از این مسابقات تشویق جوانان به کیک بوکسینگ میباشد. او افزود که برای تیم برنده این مسابقات جام قهرمانی این مسابقات اهدا خواهد شد. و قرار است تیم بارسلونا امروز در مسابقات نیمه نهایی جام‌های جهان به مصاف تیم گوانجو برود. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا این بازی در استادیوم یوکوهامای کشور چین امروز آغاز می‌شود.
شنونده عزیز، تراژدی فرخنده را که نو ماه پیش نوروز تمام افغان‌ها را در سراسر جهان تلخ ساخت حتماً به یاد دارین. تراژدی که دو کابل نشین های جوان با امو آخرین مدل آیفون ها در جیب هایشان با کتاب کورس های انگلیسی در دست هایشان فرخنده را در انظار عام کشتن و سنگسار کردن و از عدالت هم در قضیه اصلا خبر نیست و مسئله کاملا گنگ شده. حال مادر فرخنده، فامیل فرخنده به تاجکستان رفته. البته گفته شده که فامیل فرخنده بنابر تهدیدات امنیتی افغانستان ترک کردن. مادر فرخنده گفته که هنوز هم منتظر است تا عدالت تامین شود و کسایی که دختر جوانش بی‌رحمانه کشتن مجازات شوند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
مادر فرخنده دختری که 9 ماه پیش در شهر کابل بی‌رحمانه مورد لاتکوب قرار گرفت و جانش را از دست داد میگوید به خاطر تهدید امنیتی که متوجه خانواده‌اش بود مجبور به ترک افغانستان شدند. اکنون خانواده فرخنده در یکی از خانه‌های کرایه‌ای در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان زندگی می‌کنند. آجره بی بی مادر فرخنده در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت به دنبال کشته شدن دخترش در کابل یک قمندان براهش گفت دخترش را دارای اختلال حواس اعلان کند و از شهر بیرون برود.
رفتیم دروازه بردن ما را گفت که دختر تکلیف روانی داشته. قمندان امنیه ما گفت چیز شما من تو بگویی. همه این 8 دختر را گرفتم. برآمدیم در ولایت ما رفتیم. ولایت ها که پیساز ولایت ما. دیگه خصاص خطر کنیم خیستیم طرف تاجکستان آمدیم دیگه. آمدیم مال اینجا آمینه در پاینمی اولادایم از بچه و دختر ما روسایم. دیگه خانیم آجادی از زندگی میکنیم.
فرخنده در 28 اوت سال گذشته در زیارت شاه دوشمشیره کابل زیر مشت لگد مردان خشمگین به اتهام سوختاندن قرآن کریم جان داد و سپس جسدش با آتش کشیده شد. با آنکه 9 ماه از قتل فرخنده 27 ساله می گذرد، فیصله نهایی اصرار محکمه در مورد این دوسیه اعلام نشده است. لوی سارنولی افغانستان هفته پیش گفت که دوسیه فرخنده به علت خلاهایی که در آن محسوس بوده است برای بررسی های بیشتر دوباره به این اداره فرستاده شده است. آجره بی بی مادر فرخنده با گذشت 9 ماه هنوز هم سوال می کند که گناه دخترش چی بود که این گونه بی‌رحمانه در منظر عام به قتل رسید.
این ظالم ها را تال از پرسشان پرسان می شه. کسی اون مجازات نمی کنی شون. کسی هیچ پرسان نمی کند که عالمی دختر به می رقم چی کده بود. همین حقوق یک زن چی است برای خدا؟ دختر یک دانشگاه تحصیل نکرده بود، تحصیل یافته بود، ایجاب نداشت، ایجاب داشت. چه معذله بود؟ یک مملکت اسلامی بودم، چی یک راه و روشش بودون ما تو ما میکردیم. چرا ایره به قتل رسانی؟ بگویان که چه گناه کرده بود، گناهیشه بگویان.
آجره بی بی میگوید این حادثه زندگی آنها را به کلی تغییر داد. به گفته وی از یک سو دختر جوانش آرمان تکمیل کردن تحصیلات، عروسی و فامیل ساختنش را با خود به گور برد، از سوی دیگر پس از این رویداد دختران جوانتر وی ترس رفتن به مکتب را داشتند. مادر فرخنده میگوید خانواده‌اش هنوز هم منتظر است تا عدالت تامین شده و کسانی که در قتل دخترش دست دارند مجازات شوند. دوسیه قتل فرخنده نزدیک به 5 ماه پیش برای فیصله نهایی به اصرار محکمه فرستاده شد. پیش از آن محکمه ابتدائیه 4 تن را در ارتباط به این قضیه محکوم به اعدام کرد، اما محکمه استیناف حکم اعدام هر یک از این افراد را به 20 سال حبس کاهش داد که این تصمیم خشم خانواده فرخنده و شمار از فعالان مدنی را برانگیخت. با آنان خواهان ملغای این فیصله شدند. مادر فرخنده میگوید اخیراً شوهر و پسرانش برای دادخواهی در این مورد به کابل هم سفر کرده بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های ورزشی و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از منطقه. وزیر دفاع ایران گفته که این کشور هیچ نوع محدودیت روی برنامه راکت های دوربرد خود نخواهد پذیرفت. مقیم نایب جزئیات دارد.
ایران محدودیت‌ها در برابر آزمایش‌های میزایل را رد کرده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران در این مورد گفت تهران راکت عماد را به این منظور آزمایش کرد تا به جهان نشان دهد که جمهوری اسلامی صرف به اساس منافع ملی‌اش عمل می‌کند و به هیچ قدرت و کشور اجازه نمی‌دهد که خواست خود را بالای این کشور تعمیل کند. وزیر دفاع ایران میزایل عماد را سلاح متعارف خوانده و ادعای ایران را تکرار کرد که این راکت برای انتقال اسلحه اتمی طراحی نشده است و ایران قصد ندارد که آن را به این هدف استفاده نماید. آقای دهقان افزود از توافق اتمی ایران با غرب به این سو آنها آزمایش، تولید و تحقیق در مورد راکت ها را برای یک روز، یک ساعت و حتی برای یک لحظه هم متوقف ننموده است. ایران تاکید میکند یک راکت تا زمانی که به طور مشخص برای انتقال کلاهک های اتمی طراحی نشده باشد، نه تنها قادر به انجام این کار نخواهد بود، بلکه تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نیست. قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را از آزمایش میزایل های بالستیک با قدرت انتقال سلاح اتمی منع کرده است. هیئتی از متخصصین شورای امنیت همچنان گفتند که آزمایش میزایل در 10 ماه اکتبر از سوی ایران نیست خطی از قطعنامه شورای امنیت بود. در حالی که ایالات متحده آمریکا در کنار بریتانیا، آلمان و فرانسه تعهد کردند که در صورت تخطی ایران تعزیرات بر این کشور را تحمیل میکنند، اما روسیه و چین به وضع تعزیرات بر راکت های ایران تمایل ندارند. در این حال اکثریت سناتوران حزب جمهوری های امریکا دیروز یافته های سازمان ملل متحد درباره ایران را به حیث شواهدی از بی‌اعتنایی ایران در ارتباط به رعایت مسئولیت های بین المللی این کشور پنداشته، گفتند که ایالات متحده امریکا مطابق توافقنامه اتمی ماه جولای با ایران نباید در سال آینده تعزیرات اقتصادی بر تهران را رفع کند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز برنامه از میدان ورزش خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. قسمی که شما خبر دارید، تیم ملی فوتبال افغانستان در حال حاضر مصروف بازی های تمرینی در دوحه قطر است. گزارش این هفته را در همین مورد خواهید شنید و با امتداد آن یک مصاحبه را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد هدیه یک میدان کرکت از سوی کرکت بورد هندوستان در دیلی با کرکت بورد افغانستان خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان برای دفاع قهرمانی خود در مسابقات جنوب آسیا 10 روز وقت دارد. تیم افغانستان در این 10 روز در دوحه قطر بازی های تمرینی را انجام می دهد تا بتواند حریفان خود را در مسابقات جنوب آسیا شکست بدهد. در این مورد گزارش را یک جا می شنویم. تیم ملی فوتبال افغانستان که در سال 2013 حریف سرسخت خود هند را شکست داد، حالا برای دفاع از این برد یک بار دیگر به هند می رود. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان می گویند که در حال حاضر تیم افغانستان مشغول بازی های تمرینی در شهر دوحه قطر است و بعد از این بازی های 10 روزه به هند رفته در دور اول مسابقات جنوب آسیا شرکت می کند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان آمادگی کامل را برای مسابقات کسب می کند و مهم نیست که با کدام تیم روبرو می شود.
تیم ملی فوتبال افغانستان برای 10 روز به قطر رفته و یک اردوگاه تمرینی داره و بعد از 10 روز انشاءالله به طرف هند میره و میره که مسابقات خود در جنوب آسیا آغاز کنه. ما انشاءالله دای مردم و همت بچه‌ها برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به این مسابقات میریم و تیمی که میخواد قهرمان شه برایش مهم نیست که با کدام تیم رو در رو خواهد میشه. تشکر مدیریت ساختاری داره و در کنار مربیگری تانسته که نظم در تیم برقرار شود.
آقای کاظمی گفت بازیکنان افغان نسبت به گذشته حالا بسیار منظم شده و این بازیکنان با شرایط بسیار سخت به تیم ملی جذب شده اند. فدراسیون فوتبال افغانستان یک تیم را از بازیکنانی که از خارج آمدند و یا در داخل افغانستان انتخاب شده اند با راه اندازی یک تمرینات 3 روزه در کابل انتخاب کرده برای تمرینات بیشتر به قطر فرستاده است. از سوی دیگر تعداد از چهره های گذشته فوتبال و کارشناسان ورزشی تأکید می دارند که افغانستان باید از مقام قهرمانی خود در مسابقات جنوب آسیا دفاع نماید وگرنه پس خواهند ماند. یاسین محمدی یک تن از این چهره ها میگوید که بازیکنان و مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان باید تلاش نمایند تا این جایگاه خود را حفظ نمایند و نگذارند که همانند مسابقات مقدماتی 2018 با ناکامی روبرو شوند.
در مقدماتی جام جهانی با کادر قبلی تیم فدراسیون فوتبال نتونست نتیجه خوب بگیره با وجودی که میلیون ها دلار در این عرصه خرج کردن، ولی باز هم یک امیدواری در جنوب آسیا است که تیمای کم گروهی ما است، تیمای نیست که بر ما دردسر ساز باشه. در مرحله اول ما میتونیم راحت به مرحله بعدی صعود بکنیم، ولی اگر در مرحله اول تیم هند از گروه خود دوم بیاید بازم برای ما شاید مشکل باشه که بتونیم از صدر هند در مرحله اولش بگذریم.
تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا که در شهر کریلای هند برگزار می شود در مقابل تیم های بنگلادش، بوتان و مالدیوز با تاریخ های 24، 26 و 28 دسامبر روبرو خواهد شد. تیم افغانستان در حال با تیم های ذیل مقابل می شود که در مسابقات مقدماتی 2018 در مقابل تیم های قوی با تفاوت زیاد شکست خورده و از بی‌نظمی این تیم نیز گزارشات به نشر رسیده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی که همراه با فرید هوتک انجام داده و در نخست از وی در مورد اهمیت این میدان پرسیدم.
در نخست تشکر از کرکت بورد هندستان که همکاری خیلی خوب را با کرکت بورد افغانستان انجام داد. طوری که شما یاد باشید کرکت بورد هند برای افغانستان میدان داد که میدان به نام گرد نویدا یاد میشه. میدان خیلی خوب است، در موقعیت خیلی خوب است و همچنان مرتان گفتم میتونم که در حدود 40,000 نفر بینده جای داره و همین قسم مرتان یاد باشه میتونم که هندستان بر شما معلوم است که جای است که همیشه داش کرکت میشه، آبهای خیلی خوب داره با کرکت و در ضمن مرتان گفتم میتونم که فعلا ما در از این میدان مستفید هستیم. میان تیم 19 سال کشور و تیم 19 سال ملی زیمبابوه که یکی از کشورهای فول ممبر و دائمی شورای بین المللی است مسابقات 5 روزه را آغاز کنیم که در این مسابقات 4 مسابقه است و 4 مسابقه یک روزه بین المللی میباشه. بعد از که داشتم بعد از این ما دیگه مسابقات را همچنان در این میدان انجام داده میتونیم که از همه لحاظ به کرکت کشور خیلی مفید تمام میشه.
فایده هایی که غیر از تیم 19 سال گفتین برای در عموم برای کرکت بورد بر تمام دیگه تیم ها رسانده میتونه چی هست و شرایطی را که کرکت بورد هندوستان این کرده به خاطر استفاده از این میدان چی هست؟
خیلی خوب، ترک با شما معلوم است ما رئیس عمومی محترم نسیم نادانش و رئیس اجرایی محترم شفیق الله استانوزی چند بار امرای هندستان مسئولین کرکت بورد هندستان نشست های داشت که اون نشست ها نتایج خوب داشت، نتیجه گرفت که یک بخش از همکاری هندستان همی بود که امرای ما وعده کرده بود که ما براتون یک میدان به نام داخلی افغانستان میتیم که وعده‌شان پوره شد و در ضمن دیگه وعده های هم هندستان امرای کرکت بورد افغانستان کرده که ما آرزو داریم و وعده های خدا همچنان با ما پوره کنم. به خاطر از اینکه ما به همکاری کشورهایی که در آسیا هست بالخصوص کشورهای مانند هند و پاکستان، سریلانکا بسیار برای ما مفید است. به خاطر از اینکه کشورهایی است که بسیار کرکتشان پیشرفته است، ما آرزو داریم که در IPL آینده بازیکنان ما را هم بگیرم. با تشکر یاد باشم در این میدان ما میتونیم که تمرینات خود را بر تیم های مختلف خود برابر تیم هندستان در پلان داره که سر از میدان دیگه هم کار کنم. به می خاطر برتون گفتم میتونم که شاید طور که من پیشتر گفتم که 40,000 نفر گنجایش داره، شاید بیشتر از این میدان کار شوه و دیگه بخشاش هم تمام بخشاش با استاندارد بین المللی است و در پالیزی که ما این میدان را به دست آوردیم هندستان وعده کرده که در اوقاتی که بازیکنان ملیشان وقت داشته باشه برای بازیکنان ما میتونه که مثلا همکار باشن، ترنینگ براشون بده، برای تیم 19 سال، برای تیم الف و همچنین سچن تندولکر و غیره و غیره ورزشکارای خیلی مشهور هندستان با ورزشکارای ما در بخش تمرینات هم همکاری میکنه.
بله، قبل از این وقتی که افغانستان میزبان مسابقات می بود معمولا به طرف امارات میرفت، میزبانی افغانستان اگر می بود مسابقات در اونجا راه اندازی میکردن. آیا با به دست آوردن این میدان بعد از این مسابقات دیگر باز به هند انتقال پیدا میکنه یا نه، یا هنوز هم مسابقاتی که به میزبانی افغانستان باشه هنوز هم به امارات خواهد بود؟
نه خیر، ما این میدان را که به دست آوردیم به همین خاطر به دست آوردیم که تا ما بتوانیم در اینجا تمرینات داشته باشیم، مسابقات داشته باشیم. در اساس ضرورت ما میتونیم که از امارات هم استفاده کنیم.
شنوندگان عزیز، برنامه ورزشی این هفته در همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعد که با رویدادهای مهم و جدید ورزشی دوباره برمیگردم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، خوشحالیم که با ارائه موضوعات این برنامه باز هم در خدمتیم. در این برنامه در مورد مشخص نبودن ازگاه موترهای شهری در کابل بحث میکنیم.
دیگر که طرف دلمان میریم خانه ما همون منطقه است، از ازگاه که میریم از پشت موتره تونس ما چقدر دیر میداریم.
اگر اسگاه مشخص داشته باشد تمام مراجعه اینا میفهمه که در کجا اسگاه است، میرزم اونجا سوار موتر میرم.
منطقه کیسو دستم از اینجا شارنه و موتر می کلالا پشتم خلیفتون هم میره و مسیر شیرپور هم در اینجا.
معین نبودن ازگاه ها چی مشکلاتی را برای شهریان شهر کابل ایجاد کرده است؟
کس از دل خود پایان میشه، سیاری وقتا دیر میمانم.
ما همیشه شاید آدوسات میباشیم چون که بعضی وقت مانع های ترافیکی هم در سرک دیده نمیشد.
و مسئولان در این راستا چی اقداماتی را انجام دادن؟
وظیفه اداره محترم شاروالی کابل است که زیرساخت ترانسپورتی را بسازند.
تعیین فاصله ایستگاه مکلفیت شاروالی نیست که برن ببینن، این را ترانسپورت باید به شاروالی بود.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید. در شهر کابل هیچ بحث شهری دولتی وجود ندارد و اگر باشد هم بسیار بسیار کم. و مهمتر از آن که در کابل در هیچ مسیر ازگاه مشخص موترهای شهری وجود ندارد. اکثر ازگاه ها به غرفه های فروش اجناس و پارکینگ موترهای شخصی تبدیل شده است و موترهای شهری در سر سرک های عمومی و چهارراه ها توقف می کنند که این خود باعث بندش سرک ها، ضایع شدن وقت و همچنان حوادث ترافیکی می گردد. ما در بعضی نقاط شهر کابل رفتیم و در مورد نبود ازگاه های موتر و اینکه چه مشکلاتی از این بابت به وجود می آید با شماری از مردم صحبت کردیم.
اسم ما قدرت الله است، باید یک ازگاه جور شما برای مردم ها سر با خودم می عباد الله خودم می یک ایساد می شمه یک شار می ریم دیگه شمه یک تین تو سدرد سر است حتی تا خود زیاد دیده ایم شاو بوده دم موتر اینجا بسکر بشتبایی از سنم یامد از سنم یامد بایدم پیدست دار میکنم.
دلایکی مثلا یک مسئله پانزه خوب کدام ازگاه خود ما دیده نمیتونم هر یک ازگاه به خاطر موتر یا مثلا به خاطر مردم باشه که مردم باید از او استفاده کنند، مگر فعلا در افغانستان اونقدر قانون و مقررات مد نظر گرفته نشده از نگاه قانون ترافیکی. ما همیشه شاید حادثات میباشیم چون که بعضی وقت مانعی های ترافیکی هم در سرک دیده نمیشه، برای مردم هم هیچ وقت این قانون مقررات مد نظر گرفته نشده.
موتر خیمنی می آید، کلال خوشتا می آید.
اینجا کدام روی نمی بینم که ازگاه باشه، شما چرا اینجا استاده شدیم؟
این کل خلق استاد است، ما هم دیگه نفر که پایان شده استاد می کنم، کس از دل خود پایان می شود، سیاری وقتا دیر می مانم.
شما بگویید کدام طرف فعلا روان هستین؟
ما طرف شام می‌رفتیم. جای مشخص ندارم. خصوصا دیگر که طرف مدلمان میریم خانه ما همون منطقه است. از دیزگاه میریم از پشت موتره تونس ما چقدر دیر می‌دویم تا که موتر بر ما دزگیری کنه ما خانه بریم. مشکلات خود زیاد داره. هر سر جایش دلشون استاد میگه ام پشت نزدیک خانهشون بود میگه من اینجا پایین میشم خلاص دیگه. خصوصا که نه وقت شود. کل مردا میره زنای بیچاره استاد میمونه موتر برش پیدا نمیشه. نمیشه در بین مردا زنا داخل شوی بسیار بر زنا یک مشکل کلان است.
این مردم از مسئولان دولتی خصوصا مسئولان وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل و بعضی ارگانهای زیرب میخواهند تا در این قسمت توجه جدی نموده و ازگاه های موترهای شهری را دوباره در مسیرهای شهر کابل شناسایی و مشخص سازند و محلهای مناسب را برای ازگاه اولی در نظر داشته باشند. چون به گفته این مردم فعلا ازگاه اولی در داخل سرکهای عمومی و چهارراه‌ها میباشد که باعث بندش سرکها میگردد. عبدالغفور باشنده شهر کابل در این مورد میگوید
هیچ فعلا در شهر کابل ازگاهی وجود نداره، هر کسی در جایی که دید یک چهار تا سواری است خانموش استاد میگنه، چهار تا مسافر دید سوار میگنه میرسنه که ازگاه باشه ما خواهم حال میرم در ازگاه استاد میکنم، وقتی که ازگاه نباشه خب مالم دارست در جایی که یک چهار تا سواری دید یا موجه میگید اگر ازگاه مشخص داشته باشد اما مراجعین هم میفهمه که در کجا ازگاه است میرسه موجه سوار موتر.
با گفته این مردم همکنون بهترین وسیله حمل و نقل شهروندان شهر کابل موترهای تونس، کرولا و سراچ است، اما راننده های این موترها خیلی خودسرانه عمل می کنند و مسیرهای طولانی را از طرف عصر به پایان نمی رسانند. طور مثال ازگاه اولی چندین مسیر چهارراهی انقره منطقه شهر نو کابل در سر سرک عمومی و چهارراه قرار دارد که این خود مشکل ایجاد کرده است. عبدالحکیم مواصل در یکی از پوانتون های شهر کابل و باشنده تایمنی کابل می گوید
یعنی میاد منطقه کیسه دستم از اینجا شارنا و موتر می کلالا پشتن خلیقتون هم میره و مسیر شیرپورم ده اینجا است. این موتر ایچ استاد شده نمیتونه موتر در آر رکت است سواری میشینه بعض وقت موتر ها با هم میخوره اینجا شده در شهر کابل بسیار زندگی میکنم اینجا پانتون میخونم اما اکثر وقت با دوچار شدیم بایتونم بعضی وقت مردم استاد هستند رینجارای دولتی می مردم شوی طرف استاد شد اینو اینجا استاد نشد جای دیگر اینو شد پس بخاطر که می خواهید یک مسیر که اینو حرکت کنه از کدام منطقه استفاده کنه پس یک جمع مشخص باید باشد
اما شماری از مردم توقف موترها در هر گوشه و کنار را به نفع مردم میدانند اینکه چگونه از زبان احمد سیار باشنده شهر کابل بشنوید
بنظمی خواست ولی که مردم هم بیچاره است دیگه مردم چی بکنن دیگه کجا برستاد شد ما دیگه شال نکار داشتیم نه یه خود دیگه ازگاه اینه مجبورت میجا دیگه استاش این موتر ما را برداره بریم مسیر خود داره در کل شهر کابل خواست لنه ازگاه دیده نمیشه دیگه خوب است که میتونه موترها از سفار که من سوچاری خود میبردارم میرم
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com ما مشکل نبود ازگاه در شهر کابل را با مسئولان وزارت ترانسپورت در میان گذاشتیم. حکمت قوان سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید این مسئولیت شهروالی کابل است تا در زمانی که یک سرک دیزاین می شود ازگاه ها را آمده نظر بگیرند.
این وظیفه شهروالی محترم کابل است باید ازگاه را بسازه. ما نظریات خود دادیم چندین بار یعنی شاید این از 50-60 مکتوب بالا فرستاده شده که باید در این بار اقدام کنه شهروالی محترم کابل. اما اقدامی نکردن اونا تا حال. وظیفه وزارت ترانسپورت این است که ما با چه اندازه مشکلات ترانسپورتی را در شهر کابل حل میکنیم یعنی ارزه خدمات ترانسپورتی را ما مهیا میسازیم. فعلا از نظر ارزه خدمات ترانسپورتی ما در شهر کابل آنقدر مشکل نداریم. فعلا شرکت های خصوصی فعالیت میکنن و همچنان دولتی ملی بسا فعالیت میکنن. اما مشکل جدی که ما فعلا در شهر کابل داریم نبود زیر ساخت های ترانسپورتی، نبود ایستگاه هاست. این موضوعاتی هست که مربوط به شهروالی محترم کابل میشه. یک بار دیگر این موضوع را من رد میکنم که گویا وزارت ترانسپورت در این باره اقدام نکند، چون وظیفه اداره محترم شهروالی کابل است که زیر ساخت های ترانسپورتی را بسازند.
اما مسئولان شهروالی کابل میگویند وزارت ترانسپورت برای آنان کدام مکتوبی در مورد تعیین ازگاه ها نفرستاده تا آنان همان موقعیت را مد نظر گرفته ازگاه بسازند. دیپلم انجینیر محمد یاسین هلال معاون ریاست پالیسی و انسجام شهروالی کابل گفت هر زمانی که سرک ساخته می شود باید ازگاه ها توسط وزارت ترانسپورت مشخص و تعیین گردد و بعدن شهروالی اقدام به ساختن آن کند.
تعیین فاصله ازگاه مکلفیت شهروالی نیست که برند ببینند. این ترانسپورت باید به شهروالی بگوید که این چیز ازگاه ضرورت است. به خاطر از اینکه وا مطالعه میکنن که مثلا در چه فاصله باید موتر استاد شو نظر به ضرورت ساحه. نظر من است که همکاری بسیار نزدیک باشه، ما همکاری و هماهنگی بسیار نزدیک باید داشته باشیم. اما متاسفانه برتون بگم که در حد نیست که همیشه مکتوبا نا وقت جواب داده میشه. جلسات بسیار متعدد رهبری شهروالی کابل و رهبری وزارت ترانسپورت ترافیک در اینجا دارن. امیدوار هستم که هماهنگی زیاتر و بهتر باشه. این فایده نمیکنه باراندازی به نظر من. هر کس مسئولیت خود بفهمه و یک صادقانه همکاری و هماهنگی باشه به نظر مشکل حل است. قدر مشکل زیاد نیست که قابل حل نباشه.
با گفته انجینیر هلال سرک هایی که مطابق دیزاین های جدید از سوی شهروالی کابل ساخته شدند ازگاه های مشخص دارند اما بنابر اظهارات آنان از این ازگاه ها هیچ کسی استفاده نمی کنند زیرا با گفته وی نظریه وزارت ترانسپورت در این راستا با آنان شریک نبوده است.
وقتی یک سرک دیزاین می باشه و مکتوب میره به اداره مربوطه ترافیک و ترانسپورت امور آنان جواب بدن و متخصصان بند ما در این مسیر ضرورت داریم. وقتی که سرک ساخته شد باز دوباره میگن که ازگاه ما در اینجا کار داریم. خب دیگه تدارکات پروسه هم خلاص هست و پروسه هستیم که عملا کار جریان داره. تغییر در او حالت بسیار مشکل ببار ما همی کار کردیم. شما در سرک کمپنی ببینید وقتی که ما در دیزاین گرفتیم در او ازگاهش که استاد نمیشه مصرف هم شده عملا سایبان هم وجود داره چوکی هم وجود داره. به خاطر از اینکه این وزارت ترانسپورت باید مشخص کنه که او ضرورت ازگاه را میفهمه. وقتی که ما ازگاه بسازیم او استفاده نشه ضرورتشی است. عمل شما ازگاه پیشروی قندار مارکت ببینید هیچ کس نیست. ما برش ازگاه ساختیم مصرف کردیم سایبان ساختیم چوکی ساختیم اما عملا استفاده نمیکنه. نقاط مشخص کنه ترافیک ترانسپورت که شهروالی محترم کابل مدنی مسیر اینجا ازگاه ضرورت دارم. در گوجا سایبان ساخته شد شهروالی کابل نمیتونه مشخص کنه.
از سوی دیگر مسئولان تصدی ملی بس نیز ساخت و ساز ایستگاه‌ها در شهر کابل را وظیفه شاروالی می‌دانند. احمد نذیر رضایی رئیس تصدی ملی بس در این باره:
وظیفه ریاست ملی بس وسایط است که به دسترس مردم عزیز خود قرار بده. ایستگاه توسط شاروالی باید درست شود که متاسفانه شاید اونا کار خود داشته باشند، تلاش خود کرده باشند، اما تا الان موفق نشدند که ما بازم همین پیشنهاد خود داریم که ایستگاه توسط شاروالی، امنیت توسط پلیس و مثلا در بعض موارد خطوط اینها توسط ترافیک باشه. هر کدام در بخش خودش اگر فعالیت بکنه کابل ما از این حالت میبره. در حدود 100 اراده 110 اراده وسایط ما فعالیت داره، اما این بسیار ناچیز است. چرا؟ در شرایط فعلی کابل بیش از 2000 اراده واسطه ملی بس نیاز است. برای ملی بس سرک ویژه، خط ویژه، خطوط ویژه باشه، ملی بس میتونه بهتر خوبتر کار میکنه. اما به این حالتی که فعلا هست ما مشکلات بیشتر داریم از نظر مسئله سرک ها و مسئله ایستگاه های خود.
این اظهارات این مسئولان در رابطه با وضعیت ترانسپورت شهری در حال ابراز می شود که همکنون شکایت های از نحوه خدمات ترانسپورت شهری، کمبود ملی بس و مشخص نشدن ایستگاه ها در شهر کابل پیوسته به گوش می رسد. و از آن گذشته کاری که اکثر نهادهای دولتی با آن آغشتن این است که برف بام خود را بالای بام دیگران می اندازند که همین مسئله باعث پسمانی کارها شده است که وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل نیز از این دایره بیرون نیست و این طور مشاهده می شود که مردم پایتخت باید روزهای زیادی را سپری کنند تا بتوانند با خیال راحت از وسایل حمل و نقل عمومی در ایستگاه ها و جاهای مشخص استفاده کنند.
شنوندگان عزیز، در آزادی